درود به روزمرگی پنجم گوش میکنید. تو این اپیزود قراره در مورد یک موضوع به شدت زرد صحبت بکنیم. وقتی که داشتم فکر میکردم بهش، داشتم فکر میکردم چقدر خوب میشد اگر مثلا اندازه ژیژک بلد بودم میاد موضوعات روزمره فرهنگ خیلی عامه رو در موردش صحبت میکنه و واکاویش میکنه و روانکاوی رو میاره در دل فرهنگ عامه. ولی خب من انقدر بلد نیستم، من همون اندازه‌ای که بلدم صحبت میکنم در موردش. اول این که میخوام از این به بعد موسیقی هایی رو هم که میخوام بذارم وسط کارها رو بهتون معرفی بکنم و براتون یکم توضیح بدم که این چیه، سبکش چیه، یکم از دنیای موسیقیایی خودم هم اینجا وارد بکنم و موسیقی ها رو کامل پخش بکنم. من اون اولای پادکست موسیقی ها رو اصلا برای این کامل پخش میکردم، چون فکر میکردم اون موزیسین پوستش کنده شده که این موسیقی رو ساخته، حالا ما یه بخشیشو ورداریم اینجا استفاده بکنیم، بعد بقیهش هم ولش کن بره پی کارش. بعد یه دوستیم که اونم آرتیست بود گفت شاهین من خیلی عجله دارم که برسم به اینکه شروع شه، اینطوری خیلی طول میکشه، ولی یه خورده موزیکم گوش کنیم با هم دیگه، یکم موزیکم گوش کنیم، چه اشکال داره. حالا من زیاد اونقدر موزیک باز نیستم، با اینکه رشتم موسیقی بوده، خیلی سالها من توی موسیقی بودم، سالیان سال. خب من از 78 با پیانو موسیقی رو شروع کردم، 80 رفتم سراغ گیتار، بعد خب توی دانشگاه موسیقی 87 و اینا که یه سری رفتم، بعد دوباره اومدم بیرون دوباره رفتم تو. خب پیانو میزدیم، تونبک میزدیم، ستار همینجوری دلی میزنم، بعد گیتار بوده دیگه، چی بوده، همینا بوده دیگه. آره بیشتر پیانو و گیتار چرخیده. خب اینم بگم که دارم ادای رادیو بندر تهران رو در میارم، از اون ایده گرفتم، باحاله. من شاهین سلیمانی از حوالی سعادت آباد و کوی فراز و اون کوهستان های اون بالای سعادت آباد هستش که ماشینا میان دور دور میکنن رو مخمونن، چه صداهایی میدن، خدای من چی کار میکنن این ماشیناشون، این صداها رو میده، یه دقیقه نمیشه اونجا پیاده روی کرد، گشت باید یه هدستی بذاری گوشت اصلا هیچی رو نشنوی اصلا. ولی خب با حال بچه ها جوان ها میان جمع میشن، حالا واسه خودشون خوشن، خوبه دیگه، با حال دیگه، اینم یه باحالی واسه اونا داره. ولی اینقدر خدایش صدا در نکنید ماشیناتون، خوبه گاز بدید، حالا 800 تا میدید یکی ممکنه بکشید اونجا، نکشید، از روش رد نشید، ولی اینقدر صدا تولید نکنید. حالا دور دور خواستید بکنید خوش باشید، باشید، اصلا به من چه مربوطه. آهان، یکم هم سعی میکنم یکم جذابتر و تفریحاتی تر. یه دوستی کامنت گذاشته بود پادکست آموزشی، آقا چرا تفریحی شده؟ موزیکا اینجوری شده تفریحی شده. ببینید، آموزش اگر قرار نباشه جذابیتی داشته باشه، سرگرم کنندگی نداشته باشه، مخصوصا اینجا که حالا پادکسته، حالا کلاس دانشگاه به کنار، که بازم استادا سعی میکنن یه خورده جذابتر و یکم ذهن مغز راستی یا حالا ذهن راستیش بکنن یکم جذابتر باشه که آموزش بهتر بشینه. آموزش تا جنبه سرگرمی به معنای جذابیت خودش رو نداشته باشه زیاد دلنشین نخواهد بود، ولی خب کتابا که هست، همه میرن اون کتابا رو میخونن. حالا موزیکی که بعد از این حرفای من خواهید شنید، خیلی تمرین کردم اسمش رو درست بگم، مونتانه سنج جنویه، یه همچین چیزیه، من نمیدونم با لهجه کجا گفتم، که حالا این اسم چی هستش، اومدم تو اتاق میبینید آمبیانس فرق میکنه. یه تپهیه مشرف ساحل چپ رود سن در منطقه پنج پاریس فرانسه که رومیان باستان بهش مونس لکوتیوس میگفتن، در بالای مونتان پانتئون و کتابخانه سنت ژنویو قرار داره. حالا خیابون فرعی و بار و رستوران و بقیه رو برید خودتون بخونید. موسیقی که میشنوید سبک جیپسی جاز هستش، یعنی اینا کولی های فرانسوی زبان هستن، البته برخیشون هم در بلژیک هم زندگی میکنن ولی بیشتر فرانسوی زبان هستن و در فرانسه هم هستن. یه سریشون سبک جیپسی جاز هستش، یعنی جاز کولی ها. این جاز اصلا از کجا اومد؟ دیکسیلند ها جاز رو برداشتن از آمریکا بعد از مهاجرت سیاه پوست ها که نیو اورلان جاز بود و سه تا هم خونه کارهای زشت و بد در جنوب امریکا، اینا اونجا بودن. بعد از اینکه بردهداری آزاد شد خیلی هاشون بیکار شدن، از راه قطار و اینا حرکت کردن که میسیسیپی جاز رو میشنوه، یا با قطار یه خورده گرون بود، بعضی هاشون با کشتی اومدن توی کشتی ها ساز میزدن و میخوندن و مردم هم میرقصیدن و اینا. بعد از توی راه خرودخونه که میسیسیپی میومدن بالا، اونجا هم یه سبک دیگه درست شد که میسیسیپی جاز میگفتن. کلن تو هر منطقهی که رفتش با موسیقی های اونجا خورده پیوند خورد، بعد جاز اون منطقه مثلا نیو اورلان جاز، میسیسیپی جاز، همینجوری. فکر میکنم اون ستا، چون حال ندارم برم کتاب رو ببینم کجاش نوشتم نوت برداشتم، فکر میکنم ستوری ویل بودش اون، آره فکر میکنم همین استوری ویل بودش که سه تا از جاهای کارای زشت میکنن بودش که اونجا موزیک و اینا هم بود. بعد که اصلا جاز خب معنی دیگه هم میده دیگه، نوعی نوازش و همراه با نرمی و لطافت خاص خودش، به دلیل اینکه اون موسیقی ها اونجا دنیا اومد. بعد از اینکه بردهداری آزاد شد، برده های خورده بیکار شدن، بعد مهاجرت کردن و مهاجرت به سمت شمال آمریکا انجام شد و البته امروز جاز خب یک صورت دیگه ای پیدا کرده، ولی اون موقع به خاطر اینکه توی کاباره‌ها، دیسکوها مجبور بود اونطوری که اونا میخوان باشه فرم دیگه ای داشت. و بعدش که دیکسیلندا مهاجرت کردن، جاز رو از آمریکا برداشتن بردن توی اروپا و موزیسین های کلاسیک اونجا خیلی شگفت زده شدن که چه هارمونی های پیچیده ای داره و با موسیقی کولی ها قاطی شد و جاز جیپسی جاز یا جاز اروپایی که خیلی میشنوید یک ریتم ها و تمپو های خاص خودش رو داره. مثلا در اون موسیقی که زز همتون احتمالا شنیدید، اونجا خیلی جاز جیپسی استفاده میشه. من هم خودم از سال 89 بود، زیاد هنوز شناخته شده نبود جیپسی جاز، پیش استاد کیوانی کیارست میرفتم، هی شلکون سفکون داشتم میرفتم، تا اینکه خلاصه دیگه سه تا قطعه رو زدم. یکیش همین قطعه ایه که میشنوید، البته فقط پارت اولش بود، برای درس اجرای صحنه‌مون بود، یادش بخیر. خودم رو کشتم، شدم 14. یه استاد داشتیم خیلی سخت گیر بود، تو اتریش درس خونده بود، بعد یکی مینور سوینگ و یکی هم یکی دو تا قطعه دیگه ایو یادمه، شاید آره نمیدونم الان یادم نمیاد یا کامل زدم یا نه، و خیلی بگیر به من داشتم. خب خیلی سخته این ریتم و تمپوهای تون، زیاد من با تمپوهای بالا زیاد نمیتونم ارتباط برقرار بکنم در موسیقی. دوست دارم بشنوم، یه موقعی دوست دارم حتی بزنم، ولی زیاد بیشتر کلاسیک با من جور در میاد یه موقعی. خلاصه الانم که دیگه آرتروز گرفته دستام، اصلا گیتار نمیتونم درست حسابی بزنم، باید این درست شه، یه مدت درمان شد، یه خورده بهتر شد، ولی خب نباید بهش زیاد فشار بیارم چون خیلی به دستان فشار آوردم، والا ساز و کارهای فنی و اینا خیلی اذیتش کرده. شد 10 دقیقه، شاید بد نباشه اینایی که شنیدید برای اونایی که برنده خور سراغش. خلاصه اینی که میشنوید پس منتقن سن جنویه هستش، اجرای رومنه فکر میکنم، من یه خور شک داشتم، فکر کردم اجرای آنجلو دبار باید باشه یا دبار میگن، فکر میکنم اجرای رومن باید این باشه. با شزم و ساندوند و اینا هم سرچ کردم، دیدم که چیزی جواب نمیده، کار نمی کردن اصلا اپلیکیشناش. اجرای رومن باید باشه. اینو میشنوین، برمی گردیم، میخوام در مورد یک موضوع زرد با اسم اپلیکیشن های دوستیابی یا دیتینگ اپ ها میخوام صحبت بکنم در موردش. خب چیزی که احتمالاً خیلی شنیده باشید، دیتینگ اپ ها یا اپ های دوستیابی و اینها، فکر کردم بیام در موردش صحبتی بکنم. سعی میکنم خیلی سریع باشه، ولی خب باید یه خورده فکرم داشته باشه روش. خب من یه روزی بود یه دوستی اومد و نصب کردیم و برای منم دوباره جالب شد، قبلا دیده بودم. گفتم این دفعه به عنوان یک محقق برم توش و ببینم چه خبره اینا. خلاصه عکس گذاشتیم و نوشته و اینا، ولی دل کسی رو نشکندم. تست بود، یعنی هیچ اتفاقی هم نیفتاد. خب و این که فقط این بود که ببینم واکنش ها چجوریه با بیوهای مختلفی که اونجا می دیدم. بیوها خیلی عجیب غریبن، یعنی در مورد بخشی از داستان اینه که چه بیوهایی داره. یعنی برید بخونید و ببینید که آدم ها با تصویری که از خودشون نشون میدن دنبال چی هستن. یعنی تو خب ببین، ما زمانی که با یکی آشنا میشیم نمیتونیم درونی ترین تصاویرمون رو به کسی نشون بدیم. خب با یه عکس هم نمیدونم چه انتظاری هست که ریلیشنشیپ صورت بگیره، چون سه تا گزینه انتخاب داره دیگه. یه دونه چت کنیم، یه دونه دیت کنیم با هم دیگه، یه دونه ریلیشنشیپ و رابطه رو بریم توش. من دنبال رابطه های خیلی سفت و محکم هستم، من دنبال رابطه های عمیق و جدی هستم. نمیدونم، برید گم شید کثافت های آشغال، همه تون حرف مفت میزنید. آقا چی داری مینویسی؟ چرا خشمتو اینجا خالی میکنی؟ و خب شاید یه سری هم میبینن وای چقدر صادقه، مثلا میرن با طرف دوست میشن و میتونی بفهمی که چرا بحث رابطه عاطفی اینقدر پولسازه در فضای روانشناسی. خیلی پولسازه، هر کس هم یه نسخه‌ای داره و اون رو ارائه میده و با اون میگه که من شما رو در روابط عاطفی موفق میکنم. تنها گزاره‌ای که این وسط من دیدم که کار علمی کرده، کسی که روانشناسی خونده، ریاضی هم خونده، آقای گاتمن هستش که کتاباش یکم تر جلداش هم خیلی پاپیولار شاید طراحی شده، اگر نگیم زرد نسل نواندیش زده، ولی خب کتابایی که با آمارهای ریاضی آقای گاتمن بهش رسیده، نتایجی که بهش رسیده. نتایج هم اینجوریه، نه اینکه این کار رو بکنید موفق میشید، اون کار رو بکنید شکست میخورید. مثلا در آماری که گرفته، اگر آدم ها این رفتارها رو از خودشون نشون دادن، این نشان دهنده این میتونه باشه که احتمالاً رابطه رو به پایان هستش، در آماری که مثلا گرفته شده. ولی خب ببینید، ما تصویری که از خودمون میخواهیم دیگران ببینند رو میذاریم در صفحات مجازی، در اینستاگرام، در اپدیت ها، در همه جا. خب واقعیتش اینه که ما اون لحظاتی که خیلی خوشحالیم یا خیلی غمگینیم رو اونجا میذاریم. ها، هایپر ریالیتی دیگه. در دنیای پست مدرن هایپر ریالیتی یعنی چی؟ هایپر ریالیتی یعنی این که میشه فراتر از واقعیت، یعنی فراتر از واقعیت. مثلا طرف در این دنیای پست مدرن، در هنر پست مدرن، من در حد هنر پست مدرن بیشتر میشناسم و یکم فلسفه پست مدرن رو یکم میشناسم، مثلا با فوکو، یکم لکان و اینا، پست مدرنیستایی که هستن. در دنیای بالاتر از واقعیت یعنی هایپر ریالیتی چی میشه؟ بچه فیلم مرد عنکبوتی رو میبینه، مثلا اینکه اصلا اتفاق افتاده بود. این رو استاد زیبایی شناسی مون تعریف میکرد تو دانشگاه. لباس فیلم مرد عنکبوتی رو میبینه، لباس مرد عنکبوتی رو میپوشه، میپره پایین و فکر میکنه که الان تارا ازش بیرون میاد و میتونه روی بین آسمان قراشخا میتونه تاب بخوره. میدونی هایپر ریالیتی یعنی این، یعنی آدم ها بیش از حد شاد هستن، بیش از حد غمگین هستن، بیش از حد خوشگل و سکسی و جذابن، بیش از حد متفکر هستند، بیش از حد درون خودشونند، بیش از حد میدانند و و و همه اینها رو یه بیش از حد روش بذارید، میشه این جهان پست مدرنی که این رسانه پست مدرن یه جورایی به ما داده، یا شاید حتی بگیم که وارده، نمیدونم، وارده پسا پست مدرن شدین دیگه، از این بیشتر بلد نیستم. حالا توی این دنیاه من میرم سراغ یک اپلیکیشنی که با اون میخوام زندگیم رو ببندم. ببینید زندگی ما خب مهمه، این که چقدر بالا پایین میشیم، این که من در دیت اول مگه میتونم خصوصی ترین بخش های زندگیم رو بیارم با کسی که اصلا نمیشناسمش، فقط دوتا عکس دیدم. و متاسفانه اینجور که شنیدم هر ایران این رو از خانوم های ایرانی شنیدم که چقدر آقایون دروغ میگن، نمیدونم خانم هم دروغ میگن. یه دوستی داشتم میگفت یه تحقیقاتی هم در مورد شده، گویا اینطور که حالا تحقیقاتی که میگفت، اگر یعنی دارم از زبان ایشون میگم، اینطوریه که زنان در این شبکه ها یه جوری قانون 80-20 انگار اونجا هم حاکمه، این قانون احتمالات، یعنی 80% زنان دنبال 20% مردان هستن. پس اگر مرد هستی در دیتینگ اپ، احتمالاً احتمال داره که سرت بیکلا بمونه، چون باید خیلی پولدار باشی، خیلی خوشگل باشی، خیلی خوشتیپ باشی، خیلی مرد باشی، خیلی اینو اونو اونو اون باشی و همه اینها رو باید تو داشته باشی. چی میشه؟ مگه میشه یه آدم همه اینا رو داشته باشه؟ یه آدمی که همه اینا رو داشته باشه مگه میاد اون تو دنبال پارتنر میگرده؟ خب هست دیگه، ریخت آقا نه دیگه، میاد یه دور میکنه اینجا دیگه، هست اینجا اپلیکیشن دوستیابی محل ما. بعد اینه که زنان در این شبکه‌ها دنبال این هستند که طبقه اجتماعی و اقتصادی خودشون رو ببرن بالا. یعنی چی؟ ما برای اینکه پول در بیاریم باید زمان بذاریم دیگه، درسته؟ باید از وقتمون هزینه کنیم. یاد فیلم سینمایی تایم میافتم، چقدر اون ایده جذاب بود اون فیلم، که توی این تایم آدم‌ها وقتشون رو، وقت‌هاشون رو با هم دیگه میدادن، مثل زندگیشون رو انگار تقدیم می‌کردن، آدم‌ها تایمشون رو میدادن به هم دیگه، انگار تایم خرید و فروش میشد، اگر درست یادم بیاد، در اون فیلم سینمایی. برخلاف حافظه ای که تو کتابا خوب دارم، در فیلم های سینمایی موقعی چپ و چول دارم و جزئیات رو یادم میره، اما فکر کنم کلیتش همین بود که تایم خرید و فروش میشد یا تایمشون رو میدادن در ازای زندگیشون به هم دیگه. خب تایمی که از دست میده دنبال این میگرده که حالا با خوشگلی که داره، جذابیتی که نشون میده، عکسی که میذاره، وای وای وای، یعنی اگر به این کلینیک های زیبایی باید اونجا تبلیغات بکنن، یعنی واقعا همه جا باد کرده صورت. آخه بابا، خب کلینیک زیبایی میگن، تو چرا انقدر عوض شدی؟ چهرت غیرعادی شده. بعد این عادی بودن صورت، آخه ببین خیلی جالبه، یه بحثی هست، میگن که زنان، مخصوصا زنانی که خیلی زیبا هستن، اینو فلاسفه هم اشاره میکنن، نمیدونم تحقیقات چقدر روش شده، یه نظره، که زنانی که خیلی زیبا هستن، خیلی خوشگل و خوشیکل و جذاب و سکسی و اینا هستن، از یه سنی به بعد دچار دپرشن های شدیدی میشن، اگر بخوان فقط روی اون ظاهر زیبا و جذاب و گلمنگولی و گلمنگولی از کجا اومد، جذاب و سکسی و لوند و ایناشون حساب بکنن. خب بعد همه این حساب اینه، یعنی حتی مثلا میبینی بیوها مثلا همه جوره هست، حالا آرتیست من کم دیدم، مثلا نمیدونم مدیر تولیدم دیدم، نویسنده خیلی کم، مثلا بین اون ورقایی که میزدم نمیدونم چند تا ورق دادم، 500 تا 600 تا 700 تا، ولی از یه جمعه تا چهارشنبه همینجوری وقتای بیگاری میکشتم از خودم، تو پاها داشتی، یعنی وقتای بیکاری رو میذاشتم و اینجوری ورق میزدم و میخوندم که این با توجه به عکسی که گذاشته بیو چی نوشته و چی هست، اگه واقعا اون کاری که اونجا نوشته واقعا اون شغله اون کاره اون باشه. حالا که انقدر کوبیدیم، بیایم بگیم که میخوای آخه ببین بری توش، نمیدونم، ببین این اپ ها هم باز تحقیقات دیگه‌ای که شده، این اپ ها طوری طراحی شده که تو دوپامین میده دیگه، دوپامین توی مغز ترشح میشه، اصلا اینجور طراحی شده، حتی دوپامینی که به تو میده حتی بیشتر از اینستاگرام هم ممکنه باشه، میدونی، چون اونجا میری و یک هیجان خارق‌العاده از یافتن یک جفت اونجا برای تو صورت میگیره. اینطوری طراحی شده که چی میشه؟ یک کتابی هست Paradox of Choice، دشواری انتخاب، ترجمه هم شده، نمیدونم کدوم نشره، کتاب صوتیش رو یه مدت آقای محمدرضا شعبان علی در سایت trustzone.ir بود، من گوش میدادم اونجا. Paradox of Choice، دشواری انتخاب، بحث چی رو میکنه؟ تحقیقات شده. خب این برخ، یعنی این تحقیقاتی که شده انجام شده، میگه که وقتی که تو یه جایی انتخاب‌های بیشماری داشته باشی به بی انتخابی میرسی. یعنی چی؟ یعنی گستره انتخاب ها ما را به بی انتخابی میرساند. یعنی چی؟ میاد یه پیشنهاد میده به فروشنده ها، میگه مثلا اگه طرف میخواد بیاد شلوار بخره، کفش بخره، کراوات بخره، کمربند بخره. مخصوصا دیدی من کراوات میخواستم بخرم، خود فروشنده اینو میدونست. آقا من همه رو نمیارم، قاطی میکنی، نمیدونی بینش چی رو انتخاب بکنی. خیلی جالبه، برخی فروشنده ها خودشون اینو میدونن، دو سه تا به تو میدن. خب من خودم موقعی که می‌خواستم لباس بخرم با سرعت تمام از جلوی بوتیک‌ها و لباس فروشی‌ها رد می‌شدم، چند تا گزینه رو انتخاب می‌کردم، 1-2-3 همین. اول می‌دونستم قبلش چی می‌خوام بخرم، چه شکلی، چه رنگی. خب پاساژگردی نابودت می‌کنه، چون اونجا هم دوپامین سر و کار داره، میری خرید می‌کنی، میای خونه می‌بینی دوستش نداری، بهش میگن باخت در خرید. دوپامین افت کرد تموم میشه. خب تو فقط برای دوپامین رفتی خرید کردی. باز داریم در مورد دوپامین صحبت میکنیم، نمیدونم آیا بشه این بحثا رو نور سایکولوژی هم گذاشت، ولی خب این بحثی که میاریم نورون‌ها کار کرده، نورون‌ها رو میاریم در سایکولوژی، فکر میکنم همون نور سایکولوژی هم میشه محسوبش کرد. خب چون یه همچین درسی هم ما داشتیم که در مورد اینا صحبت میکردم توی دانشگاه. و اگر فروشنده هستی، اگر کمربند اینا هر چی چیزایی که مقصد خیلی زیاده، مثلا 100 تا کراوات رو بروته، فروشنده بهتره که با توجه به چیزایی که اون میدونه چند تا رو بذاره جلوش تا طرف دوچار بی انتخابی نشه. این اپهای دوستیابی هم یه همچین مدلیه. این اپهای دوستیابی هم گستره انتخاب ها تو رو ممکنه به بی انتخابی برسونه. خب پس بدون که آقا چی میخوای از اون رابطه، چی میخوای، چه جور آدمی میخوای. اگه مثلا بعضی ها روابط فقط هیجان میخوام، من دیدم در بیوها، دوست دارم یکی رو پیدا کنم که بریم با هم دیگه تو جاده ها داد بزنیم، جیغ بزنیم، خوش بگذره. قشنگ ببین یه سری بیوها رو که میخونیم میبینی این آدم داغون رابطاش، رو هواست، یعنی منفجر میشه تو هر رابطه‌ای که بره، یا خودش رو منفجر میکنه، یا پارتنرش رو منفجر میکنه، یا یک پارتنر انفجاری پیدا میکنه، با هم دیگه میرن رو هوا منفجر میشن. اینایی که دارم میگم برخیش بر مبنای گفتم به تو اسم کتابم بردم، برخی تحقیقات همه تحقیقات دنیا نه، ممکنه برخی تحقیقاتم بگن اصلا اینطوری نیست، نظریات روانشناختی، برخیش تحلیل شخصی خودمه، میتونید قبول داشته باشید، میتونید هیچ کدومم قبول نداشته باشید، نظرتون محترمه. حالا سرعت ذهن منو میبینید، اپیزود قبلی رو گوش بدید. یه دلیلش اینه که خب صبح خیلی کار مغزی زیادی کردم، ذهنم یه خورده سرعتش بالاتر رفته به خاطر درس خوندن، این کارو میکنه. البته یه موقعی سرعت خودم در اپیزودها میارم پایین که حواسم باشه یهو یه چیزی اشتباه نگم، بدونم چی دارم میگم، غلط غلط حرف نزنم. چند تا چیز دیگه نوشتم، اونها رو هم به عنوان پیشنهاد میذاریم دستور کار، چون واقعا هر چی بگم الان نریدین تو، بریدین تو، به من ربطی نداره. خب اگه رفتید تو چی کار بکنید شاید موفق تر باشید. برید ببینید، بازم تحقیقات شده، شما هم بخونید دیگه، مخصوصا اونایی که زبانشون خوبه. آخه برخی تحقیقاتی خود زبان علمی داره، شاید پیچیده باشه، یه سری مجله های علمی شاید یه خورده پاپولارتر توضیح داده باشه. سعی کنید عکساتون تا جایی که میشه ببینید، بعضیا خیلی خوب فوتوجنیکن، عکساشون خیلی خوبن تو عکس، بعد طرف میبینه مثلا توی کافه، توی مثلا حالا اونجایی که میخواییم برین قرار بذار، آقا این اصلا این شکلی نیست. یه جورایی نزدیک باشه به خودتون، حداقل چند تا عکس بذارید که چهره خودتون در حالتهای مختلف دیده بشه. میدونید بعضیا مثلا میگه من خیلی بد عکسم، فکر نمی کنم آدم بد عکس داشته باشیم، فقط مدل عکاسی مهمه، اینکه آیا طرف گریم شده نشده، آرایش کرده نکرده، نور چجوری خورده، اینا همه تو عکاسی مهمه دیگه. خب حالا مثلا پرسپکتیوی که اون ته داره عکس عمق پیدا میکنه، همه اینا تاثیر میذاره رو زیبایی شناسی اون عکس. بعد ببینید اگر مثلا از مهمونی عکس گذاشتی، داره شاید فکر میکنید که طرف و من اومد رفتیم مهمونی، بدون من تو مهمونی ها این ریختیم، بعد عکس مهمونی رو فقط میذاری. خب تو بیرون چه شکلی هستی؟ اونم میخوای عکسی بذاری که بیرون چه شکلی هست، حالا هم میخوای مهمونی رو هم بذاری، در حالتهای مختلف خودت میخوای عکس بذار. بعد تو جایی که میتونی تلاش بکنید واقعی باشید، دروغ نگید. اینو دوستانی که در واقع خانوم هستن از خارج کشور به من میگفتن که مثل اینکه پسرای ایرانی خیلی دروغ میگن تو این اپ ها. من نمیدونم، شاید دخترها هم بگن خب اون خانم خیلی فمینیست بوده، نه من نمیدونم، من چیزی که شنیدم. خب اگه میتونید دروغ نگید، اگه میتونید سعی کنید واقعی باشید. آخه داستان اینجاست که ما اصلا اون آدم رو نمیشناسیم، بعد بیایم زندگیمونم براش پهن بکنیم، خب بعد چه انتظاری داریم، نمیدونم. بعد فحش‌هاتون رو به بقیه آدمایی که آزارتون دادن رو تو بیو ننویس. چرا این کار رو میکنی؟ مثلا کثافت آشغال، برو گم شو، انقدر دروغ نگو عوضیه اینا. چرا؟ خب به قول یه دوست دیگه هم پسر بود این رو استفاده کرد، گفت وای 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 چقدر برخی بیوها تو اینا میذارین. دوست من آدم فرهنگی بود، اونم رفته بود یه چرخی زده بود، مترجم و اهل کتاب و نویسنده و اینا، بعد اون هم نظر خیلی تو فرهنگ بیشتر از من، من که اصلا تو فرهنگ فعالیت اونقدر ندارم، اون خیلی بیشتر فعالیت فرهنگی داره. بعد زیاد از خودتون دور نباشید، اونی که هستید و بنویسید. خب اونی که هستید، میگم بابا بخشای تاریک خودتو که عصبانی خب فقط اونجا نذار، بخشای روشنت هم بذار، بخشای خوشگلت هم بذار، بخشای واقعیت. آها بعد یه چیز دیگه، چطوری مستقیم، خب گفتم سه تا انتخاب داره، چت کنیم، ریلیشنشیپ باشه، دیتینگ بریم. چطوری کسی رو که نمیشناسی آقا من میخوام با تو ریلیشنشیپ داشته باشم، یه سری بخونی اون بیو آخه چند کلمه، یه آدمی رو سالها اینستاگرامش رو دنبال میکنی، بعد باش میری بیرون، بعد تازه وارد رابطه عاطفی هم میشی، بازم همه چی رو هواست، تازه اینستاگرامش و فیسبوک های قدیم بود، حرفای دلش رو میبینی، حالتهای مختلف میبینی. من فکر میکنم که بهترین انتخاب اول چت باشه، فکر میکنم گزینش اوپن تو چت بود، فکر میکنم اگه درست یادم باشه. بعد خب خیلی ما هم جوان بودیم از این فکرها میکردیم، یه هایی طرف میگفتیم خب ببین تو که الان اومدی بیرون، تو دوست دختر منی، تو الان دوست پسر منی، ما الان وارد رابطه شدیم، قوانینش هم اینه اینا. خب اینجوری نیستش، یعنی واقعیتش اینه که اول دوستی اتفاق میفته، بعد خب رفاقت اتفاق میفته، بعد آروم آروم میریم اول ببینیم ما میتونیم با هم دیگه حرف بزنیم، میتونیم دو تا دوست خیلی صمیمی یا معمولی حتی اگه باشیم، بعد بریم جلوتر، خب رابطه عاطفی شکل میگیره. بعد خب دیت یعنی چی؟ دیت اینا همه خب از فرهنگ اون ور اومده دیگه، ما که نداشتیم، وقتی نداشتیم فرهنگ سازیش هم نبوده دیگه، چند تا سریال و فیلم و اینا میدیدیم یا مهاجرت میکردیم میرفتیم اون ور، بعد خب اونور که اصلا داستان خودشو داره، میاد ایرانیزه میشه، بعد همه چی یه جور دیگه میخواد بشه. و و اینم بگم، رابطه عاطفی و اصلا حتی ازدواج، حتی ازدواج به مفهوم امروزش که ما داریم، حالا بیشتر رابطه عاطفی رو بذار صحبت بکنیم، شاید یه چیزی حدود 1960 شاید از این ور اصلا این بحث اینقدر توی فرهنگ عامه باشه. من فکر میکنم این باشه، یعنی حدود مثلا 50-60 سال عمر داره، عمر زیادی نداره. و برای این بود که مثلا اگر یونگ مثلا پارتنر داشت، یونگ پدر سوخته زن داشت، بعد پارتنرم داشت، میگفت اما برای خانه است و تونی بانوی قلبم است، مثلا اعتقادش حالا اون باورشون بود دیگه. خب بعد این بحث رابطه عاطفی سن و سال زیادی نداره، برای همین هنوز پخته نشده. یعنی حتی من با دوستانی هم که مهاجرت کردن رفتن اونور اروپا امریکا زندگی میکنن صحبت میکنم، اونجا هم خب مسائل هست. اصلا اگر این مسئله رابطه عاطفی اینقدر مسئله بغرنج و پیچیده ای نبود، دو تا آدم با دو تا فرهنگ مختلف، با دو تا زندگی مختلف میخوان بیان یکی فکر بکنن، خیلی پیچیده است دیگه. اگر این داستان بغرنج و پیچیده نبود، این همه کتاب در موردش نوشته نمیشد. از یونگیان ها بگیر تا کتاب های روانشناسی، حالا بگیم زرد مثلا باربرا دی آنجلیس و دیگه مردان و زنان مریخی و مردان مریخی زنان ونوسی، اون اسمش چی بود یادم رفته، اون آقای که بعدن اومد با باربرا دی آنجلیس اومدن با هم دیگه زن و شوهر شدن، دوباره طلاق گرفتن، از یونگیان ها بگیر تا یالوم در موردش نوشته، تا روانشناسای مکاتب گوناگون در موردش حرف زدن و نوشتن. پس خب برمیگردیم توی داستان، به نظر من پیشنهاد من اینه که اول دوست ببینید، اصلا میتونید با هم حرف بزنید، اصلا گفتگو بکنید، یهو نه یا قرار ازدواج بذار اونجا، بابا اونجا دوتا عکس، چهار تا بیو میری رو هوا، یه سر به این دادگاه های خانواده هم بزنید، یه نگاه بدبینانه و منفیه ها، واقعا نمیخوام مایوستون بکنم، ولی این حرفیه که از مادرم دارم، یعنی مادرم به من یاد داد وقتی که، یعنی به من گفتش که بد نیست جوونا یه سر به دادگاه خانواده بزنن، اونجا یه نگاهی بکنن و توی خانواده تو دوستاتون ببینید، یا حتی اداره ثبت، که آدم هایی که اونطوری برای همدیگه میمردن، خب شورش از کجا میره؟ یه هیجانی که رو حواست نداشته، تنهایی ها میخوام یه نفر دیگه پر بکنه، فقدان هام رو میخوام یه نفر دیگه به دوش بکشه. آدم هایی که روزگاری واسه همدیگه میمردن الان همدیگه رو میندازن زندان. چی بگم دیگه، نمیخوام، یه چیزایی یادم میاد نمیتونم بگم، یعنی خصوصی آدم های دیگه است، اومدم بگم دیدم اسمشو که نمیبرم، ولی خب اون آدم به من گفته، ولی خیلی کلی آدم، این آدم ها هم روزگاری عاشق هم دیگه بودن. پس یه حرفی رو از دکتر شیری میارم که توی کلاس خوش بودیم، حرف خیلی خوبی بود و اون این بودش که ازدواج یک قرارداده، یک قرارداد حقوقی دارید امضا میکنید. حالا قبل از ازدواج خب معمولا رابطه عاطفیه. پس حالا این بخششو که من خودم تجربه داشتم، ازدواج رو تجربه نداشتم، فقط در موردش خوندم و میدونم و اطلاعات و کتابها و درس و دانشگاه و اینا خیلی کم میشه، تجربه نداشتم. ولی این بخش رابطه عاطفی، اول ببینید میتونید با هم دیگه حرف بزنید، گفتگو بکنید، خودتون باشید، خودتون باشید. این نیستش که من باز کنم دهان رو هر چی میاد بریزم بیرون، نه، خب ما باید بتونیم تکانه هامون رو مدیریت بکنیم دیگه. دارم آروم آروم نسخه میدم دیگه، بس خواستیم از اپهای دوستیابی صحبت بکنیم. پس این شدش در واقع تو رفتنه، چه خبر اون تو بیوها، از خودتون چی بذارید. اینم از این. حالا نظر بدید که دوست داشتید من تون تون اینجوری حرف زدم، وقتو زیاد نگیرم، و آیا در مورد رابطه عاطفی دوست دارید که صحبت بکنیم؟ تا جایی که من بتونم صحبت میکنم ذهنم بیاد، حالا تجربیاتی که بوده، دوستانی که حرف زدن، روانشناسان، روان درمانگران، و خب در هر صورت دوتا آدمن، به همدیگه میرسن، ناامید نشید. اگر رابطه های عاطفیتون موفق نبوده، روی زخماتون کار بکنید، روی زخمای خودتون به عنوان یک انسان جدا کار بکنید. من آدم هایی رو دیدم که حتی فقط کتاب خوندن، کتاب های خوب، مثلا یه سال، دو سال، سه سال، فردی که انتخاب کردم واقعا آدم متفاوتی بوده و طرف واقعا به یک زندگی خوب رسیده و بعد مثلا ازدواج کردن. روی خودتون کار بکنید، زخماتون رو ببینید و خب باید تلاش کرد دیگه، باید تلاش کرد تا به نتیجه رسید، چاره ای نیست. اگر این رو میخوایم، یه جورایی بخش زیستی ما میخواد، روان ما میخواد، مغز ما میخواد، ذهن ما میخواد، باید براش تلاش کرد، زحمت کشید، وقت گذاشت دیگه، ولی چیز خوب همینجوری از روی هوا نمیاد بر ما حادث بشود. قربان شما. آها، موسیقی که میشنوید در انتها موسیقی هستش به نام Wasted Days and Wasted Nights از فردی فندر. این موسیقی رو بابا خیلی دوست داشت، از امریکا آورده بود و موسیقی سبک کانتری هستش. فکر میکنم ایشون باید از مهاجرای مکزیکی باشه، چون برخی از قطعات و موسیقی ها، چی بگم، برخی از آهنگ ها و سانگ هایی که داره فردی فندر اسپانیش هستش. فکر میکنم خودش اصلا اصالتا اسپانیشه، باید مهاجر باشه. اینو دیگه خودتون بخونید، من اینجا رو نمیخواستم در بیارم، نمیتونستم، وقت نداشتم، نخواستم. آره، قربان شما، خداحافظی میکنم با تون، خدا نگهدار.
I'd like to dedicate this song to my partner, soul partner, Mr. Doug Sound, better known as Sir Douglas Quintet from San Antonio. Wherever you are, brother. Wasted days and wasted nights I have left for you behind, for you don't belong to me, your heart belongs to someone else. Why should I keep loving you when I know that you're not true? And why should I call your name you're the blame for making me blue. Don't you remember the day that you went away and left me? I was so lonely, prayed for you only. Why should I keep loving you when I know that you're not true? And why should I call your name when you're the blame for making me blue? Why should I keep loving you when I know that you're not true? And why should I call your name when you're the blame for making me blue?